موضوع برنامه امروز افسردگیه. در این اپیزود اول از تجربه های شخصی خودم در مواجهه با افسردگی صحبت میکنم و بعضی از چیزهایی رو که برای غلبه بر افسردگی برام مفید بودن باهاتون مطرح میکنم. در قسمت گفتگو با مهمان برنامه در خدمت دکتر علی امیری متخصص اعصاب و روان هستیم تا با ایشون هم گفتگوی کاملی در مورد افسردگی داشته باشیم. سلام، من آرش هستم و صدای من رو در اپیزود نهم پادکست آرامش میشنوید. همونطور که احتمالاً به خاطر دارید، قرار شده که در فصل تابستون هر دو هفته یک بار در خدمت شما باشیم. شاید براتون جالب باشه بدونید که یکی از دلایل اصلی به وجود اومدن پادکست آرامش افسردگیه. من شخصاً سالهای زیادی با مشکل افسردگی دست به گریبان بودم و تقریبا از 3 سال پیش بود که شروع کردم به مطالعه جدی در این مورد و آزمایش کردن چیزهای مختلفی که تونستن به هم خیلی کمک کنن. الان تقریبا 2 ساله که میتونم بگم افسردگی رو تحت کنترل درآوردم. آدم خوشحالتری هستم و ضمناً به چیزهایی که میتونن باعث بازگشت افسردگی بشن آگاه تر شدم. در تمام این مدت همیشه وقتی نتیجه مثبت یکی از آزمایش‌هامو میدیدم، دلم میخواست این رو با همه آدمایی که با افسردگی درگیرن مطرح کنم و این در واقع جرقه اولیه ایده این پادکست بوده، چون رنج ناشی از افسردگی رو تجربه کردم و میدونم بعضی وقتا آدم ممکنه احساس کنه که هیچ امید یا راه حلی وجود نداره. اینا رو گفتم که بهتون اطمینان بدم همیشه امید هست. اگر بدونید چه چیزایی میتونه کمکتون کنه و چه چیزایی مانعتون میشه، زودتر به روزهای روشنتر و شادتر میرسید و این تجربه باعث رشد و آگاهی بیشترتون میشه و شاید یک روزی خودتون هم بتونید از این تجربه استفاده کنید و به دیگران کمک کنید. قبل از اینکه بحث افسردگی رو ادامه بدم، دلم میخواد یه نکته رو در مورد بیماری‌های اعصاب و روان مطرح کنم. من خیلی ها رو میشناسم که به محض اینکه احساس سرماخوردگی میکنن، سری میرن سراغ دارو و درمان. انگار براشون اینطوری جا افتاده که حتی برای یک سرماخوردگی ساده باید دارو مصرف کنن و حتی اگر پزشک بهشون بگه که بهتر چند روز صبر کنی تا سرماخوردگیت خود به خود خوب بشه، بهش اصرار میکنن که براشون دارو تجویز کنه، یا حتی بدتر از اون فکر میکنن که اون پزشک دانش کافی نداره. ولی همین آدما وقتی بحث بیماری‌های اعصاب و روان مطرح بشه و بهشون پیشنهاد کنی که به پزشک متخصص مراجعه کنن، یه جوری نگات میکنن انگار که داری بهشون توهین میکنی. این افراد باید بدونن که بیماری‌های اعصاب و روان هم دقیقا مثل بیماری‌های جسمی هستند. حتی خیلی از مسائل ذهنی و عصبی ریشه های کاملا جسمی دارن. مشکلات تیروئید، بیماری‌های خودیمنی، ناراحتی‌های دستگاه گوارشی، عفونت‌های قارچی و خیلی چیزهای دیگه هستن که میتونن باعث افسردگی و استراب و یا سایر مشکلات روان بشن. همونطوری که کسی سرماخوردگی یا مثلا عفونت لثه رو نشونه ضعف نمیدونه، کسی هم نمیتونه افسردگی یا بقیه مشکلات روان رو دلیل ضعیف بودن به حساب بیاره. در نهایت فقط یک پزشک متخصص اعصاب و روانه که میتونه با معاینه و آزمایشات مختلف ریشه انواع افسردگی ها رو پیدا و درمان کنه. اما برگردیم به موضوع افسردگی. امروز میخوام 4 تا از کارهای ساده و مهمی رو که خودم انجام دادم و زندگیمو بهتر کردن باهاتون به اشتراک بذارم. دقت کنید که اینها رو نباید به عنوان درمان تخصصی افسردگی به حساب بیارید، ولی میتونن در کنار پروسه درمان توسط یک متخصص براتون مفید باشن. ضمناً اینم میخوام بگم که برای خیلی از ماها افسردگی ممکنه یک مزاحم همیشگی باشه که باید یاد بگیریم چطوری مدیریتش کنیم و تأثیرش رو روی زندگیمون به حداقل برسونیم. اولین، مؤثرترین و ضمناً ساده‌ترین کاری که میتونید انجام بدید، درست کردن یک دفتر برای ثبت روزانه تغییرات حالتونه. میتونید از یک تقویم یا در واقع سررسید استفاده کنید. البته یک تعداد اپ موبایل هم برای این کار وجود دارن و یا شاید هم ترجیح بدید در گوشی یا لپتاپتون یادداشت ها رو تایپ کنید. مهم اینه که بتونید خیلی مختصر و مفید حال روزانه‌تون رو ثبت کنید. به علاوه غذاهایی که اون روز خوردید، کارهای اصلی که انجام دادید و اتفاقات مهمی که در اون روز افتاده و روحیتون رو تحت تأثیر قرار داده. به عنوان مثال یادداشت من برای امروز میتونه این باشه. امروز چهارشنبه 18 تیره. حالم خوبه و انرژی بالایی دارم. برای صبحانه پنکیک گیاهی، میوه و چای سیاه خوردم. امروز دارم کارهای انتشار پادکست رو انجام میدم و این به طور همزمان به هم احساسات مثبت و ضمناً کمی استرس میده، چون از نظر زمانی با کارهای خودم کمی تداخل داره. به همین شکل یادداشت روز قبل هم میتونه شامل غذاهایی که خوردم، کارم، ورزشی که انجام دادم، تماسهای تلفنی یا ویدیویی که با دوستام داشتم و در نهایت وضعیت روحی دیروزم باشه. در واقع برای هر روز فقط در حد یک یا دو سطر یادداشت میکنید. میخوام تأکید کنم که ثبت غذاها و تنقلات روزانه بسیار مهمن و باعث میشن بعد از یک مدت بتونید چیزهایی رو که مودتون رو بدتر یا بهتر میکنن پیدا کنید. نتیجه داشتن همچین دفتری برای خود من این بوده که فهمیدم شیرینیجات، بستنی، شکلات و قهوه با اینکه عاشقشون هستم ولی حال من رو خیلی بدتر میکنن. در نتیجه با حذف تقریبا کاملشون از زندگیم حالم خیلی بهتر شده. هنوزم بعضی وقتا هوسشون رو میکنم، ولی واقعیت اینه که وقتی یه مدت ازشون دور باشید و ضمناً حالتونم خوب باشه، دیگه زیاد دلتون براشون تنگ نمیشه. در واقع قند و کافئین از راه‌های مختلفی میتونن حالتون رو خراب کنن. مثلا بعد از خوردن مواد قندی، ترشح نوروترانسمیتری به اسم دوپامین که در مغز ترشح میشه و عامل اصلی احساس لذت هست، به سرعت به یک پیک یا قله میرسه و یکم بعدش سقوط میکنه. در نتیجه بعد از اینکه اون احساس خوب اولیه تموم شد، حالتون حتی بدتر از قبل میشه. مشکل دوم اینه که مصرف شیرینیجات که پر از قند و کربوهیدرات های ساده هستن، میتونه رشد باکتری های مضر روده و بعضی از انواع قارچ ها رو در بدنتون افزایش بده. کلمه سیبو مخفف یک عبارت انگلیسیه که ترجمه میشه به رشد بیرویه باکتری ها در روده کوچک، که این میتونه تأثیرات منفی زیادی روی وضعیت جسمی و روحی شما بگذاره. ضمناً یک قارچ یا در واقع مخمر به اسم کاندیدا در بدن همه انسان ها وجود داره که عامل اصلی برفک دهان و ضمناً جوش ها و عفونت های پوستی و به خصوص در خانم ها یکی از عوامل ناراحتی های تناسلیه. علاوه بر همه اینها میتونه باعث مشکلات روحی و افسردگی هم بشه. مصرف زیاد شیرینیجات علاوه بر اینکه این قارچ رو به طور مستقیم تغذیه میکنه و باعث افسایشش در بدن میشه، ضمناً از طریق تغییر ترکیب باکتریایی روده شما سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه و نتیجتاً این قارچ میتونه حتی بهتر و بیشتر رشد کنه. بنابراین اگر دیدید که علاوه بر افسردگی دهانتون زیاد آفت میزنه، جوشهای پوستی و آکنه دارید و یا دچار ناراحتی‌های مختلف پوستی و تناسلی میشید، شاید وقتش باشه که علاوه بر مراجعه به پزشک، تو مصرف شیرینیجات و قند و شکر هم تجدید نظر جدی بکنید. مزیت دیگه درست کردن چنین دفتری برای من این بود که فهمیدم کارهایی مثل ورزش کردن، قدم زدن و دید و بازدید یا تماس تلفنی و ویدیویی با دوستان حالم رو خیلی خیلی بهتر میکنه. حتی وقتایی که حوصله انجامشون رو نداشتم ولی خودم رو مجبور کردم که انجامشون بدم، نتیجه بسیار مثبت بوده و حالم خیلی بهتر شده. حتما باید اینو در نظر داشته باشید که در حال افسردگی ممکنه شما حوصله انجام ساده ترین کارها رو هم نداشته باشید. ولی اگر بر این بی‌حوصلگی غلبه کنید و اون فعالیت رو انجام بدید، نتیجه بسیار مثبته و یک احساس پیروزی و شادی براتون به وجود میاد. کار دومی که برام خیلی مفید بوده تغییر آگاهانه وضعیت بدنمه. یک آدم افسرده رو تصور کنید. حتما دارید شرایط جسمی مرتبط به افسردگی رو توی ذهنتون تصور میکنید، مثل خموده بودن و بی انرژی بودن. حالا یک آدم سرحال و پر انرژی رو تصور کنید. شاید تو تصویر ذهنیتون صاف ایستاده یا نشسته و داره لبخند میزنه. نکته جالب اینه که همونطوری که وضعیت ذهن شما روی حالت بدنتون تأثیر میذاره، دقیقاً در نقطه مقابلش تغییر حالت جسم هم میتونه وضعیت ذهنیتون رو عوض کنه. بیایید همین الان با هم یه تمرین ساده و جالب انجام بدیم. اول سعی کنید شرایط بدنی اون آدم افسرده رو شبیه سازی کنید. کمرتون رو شل کنید، شونه ها و گردنتون یکم به جلو خم بشن، ماهیچه های صورت و لب ها افتاده باشن و تنفستون سطحی و آروم انجام بشه. چند ثانیه در این وضعیت بمونید و ببینید چه احساسی داره. حالا کمر، سرشونه ها و گردنتون رو صاف کنید، یک نفس عمیق بکشید و لبخند بزنید. به خودتون بگید همه بحران ها تموم میشن. هر مشکلی که هست من از پسش برمیام. یک نفس عمیق دیگه بکشید و دوباره لبخند بزنید. الان چه احساسی دارید؟ تغییر انرژی رو متوجه شدید؟ تغییر وضعیت جسمیتون در درجه اول باعث بهتر شدن تنفس میشه. اکسیژن بیشتری به مغزتون میرسه و احساس سرحالی و انرژی میکنید. موضوع بعدی لبخنده. تحقیقات نشون داده که حتی اگر به صورت مصنوعی لبخند بزنید، انقباض ماهیچه‌های صورت سیگنال‌هایی رو به مغزتون میفرستن که باعث احساس شادی در شما میشه. پس سعی کنید تا میتونید همیشه لبخند به لب داشته باشید. برسیم به سومین کاری که باعث بهبود حال من شد، مدیتیشن. اپیزود چهارم پادکست آرامش در مورد مدیتیشن بود و بعد از اون هم چند مدیتیشن براتون منتشر کردیم و از این به بعد هم منتشر خواهیم کرد. بنابراین مجدداً توضیح نمیدم که چرا و چطور مدیتیشن باعث بهبود روحیه میشه. ولی اگر تمرینات مدیتیشن رو انجام داده باشید میدونید که واقعاً تأثیر داره. سعی کنید به صورت روزانه مدیتیشن کنید. به چشم یک ورزش ذهنی بهش نگاه کنید که شاید یک هفته انجام دادنش تأثیر خاصی نداشته باشه. ولی یکی دو ماه بعد از انجامش مطمئناً میتونید تغییرات مثبت رو احساس کنید. و نهایتاً چهارمین کاری که به من خیلی کمک کرده، خوندن کتاب سایکو سایبرنتیکس از دکتر مکسول مالتز و انجام تمریناتش بوده. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و خوندنش رو بهتون پیشنهاد میکنم. اگر بخوام به طور خیلی خلاصه بگم، این کتاب کمکتون میکنه یک شخصیت ایدئال و شاد رو برای خودتون طراحی کنید و با تمرین روزانه اون شخصیت جدید و رفتارهاش آروم آروم از چیزی که الان هستید تبدیل بشید به اون آدم جدید. این توضیح خیلی ناقصی بود، ولی وقت برنامه امروز اجازه نمیده بیشتر از این در مورد جزئیات صحبت کنم. اما در مورد مسئله شخصیت و ارتباطش با بیماری‌های اعصاب و روان و ضمناً کارهایی که میشه در این مورد انجام داد، در آینده هم برنامه خواهیم داشت. اگر شما هم با مشکل افسردگی مواجهید، امیدوارم بتونید در کنار درمان تخصصی اون 4 موردی رو که گفتم یا هر تعدادشون رو که براتون امکان پذیره انجام بدید و نتیجهش رو در زندگیتون ببینید. مجدداً یادآوری میکنم که راهکارهای پیشنهادی من میتونن مکمل درمان توسط یک پزشک متخصص باشن، نه جایگزینش. و همین خاطرم امروز ما در خدمت دکتر علی امیری، روانپزشک و رواندرمانگر هستیم تا از تجربه و تخصص ایشون در مورد افسردگی بهره ببریم. دکتر امیری و سوابقشون رو در اپیزود اول پادکست آرامش که به موضوع سوگ اختصاص داشت به طور کامل معرفی کردیم. ولی امروز هم در انتهای گفتگو راه‌های ارتباط با ایشون رو خدمتتون عرض می‌کنیم. دکتر سلام، خیلی خوش اومدید و باید بگم که داشتن شما در این برنامه واقعا مایه خوشحالی و دلگرمیه.
سلام آرش جان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، و خیلی خیلی خوشحالم از اینکه مجدداً توی یه پادکست دیگه در خدمتتون هستم.
دکتر، امروز برنامه ما در مورد افسردگیه. من بعضی وقتا از آدمای مختلف میشنوم که میگن ما افسرده شدیم. گاهی حس میکنم درست میگم و گاهی هم به نظرم میرسه که اون احساسشون فقط یک غم گذرا و مقطعیه. واقعا چه تفاوتی بین اینها وجود داره و اساساً کی میشه گفت که یک فرد افسرده شده؟
خب چقدر خوب که میخوایم امروز در رابطه با افسردگی صحبت بکنیم. به خاطر اینکه افسردگی شایع‌ترین اختلال روانپزشکی هست و خب همین موضوع نشون میده که بهتره همه ماها در رابطه با افسردگی بدونیم. اینکه هر از گاهی تو زندگی احساس کنیم داون شدیم، غمگینیم، خلقمون پایینه، اینا همه طبیعیه. ولی باید بدونیم افسردگی با اینا فرق میکنه. چه از نظر زمان و چه از نظر شدت. یعنی افسردگی ممکنه چندین روز، چندین ماه، حتی سال طول بکشه. و خب افسردگی بسیار بسیار شدیدتر هست. یعنی فرد واقعا از اون احساسهای بد یا احساس غم و ناراحتی که داره واقعا آزار میبینه. اگه موافق باشید من اینجا براتون یه مثال بزنم که با این مثال بتونم تفاوت بین افسردگی و غم رو براتون توضیح بدم. مثالی که میخوام بزنم در رابطه با باد لاستیک ماشینه. خیلی مواقع هست ما ماشینمون رو میبریم تنظیم باد و طرف ما میگه که یه مقدار کم باد بود و شاید اصلا ما این موضوع رو خودمون متوجه نشده بودیم. شاید هم خیلی خیلی احساس بکنیم که خیلی کم احساس بکنیم که این لاستیک ماشین ما کم باده و بریم تنظیم باد و به همون بگن آره یه مقدار کم باد بود، ولی این اختلالی برای کارکرد ماشین ایجاد نمی‌کنه به خاطر اینکه شدت این موضوع خیلی خفیف بوده. دقیقاً این مشابه اون موقع‌هایی که ما تو زندگیمون هر از گاهی موقتاً احساس می‌کنیم داونیم، غمگینیم، ولی میتونیم سری خودمون رو از این فازها در بیاریم و برگردیم به کارکرد قبلیمون و زندگی ما رو این موضوع مختل نمی‌کنه. حالا یه پله بیایم بریم بالاتر. موقعی که لاستیک ماشین به وضوح کمباد هست، یعنی چه خود ما چه کس دیگه‌ای وقتی که ببینه متوجه این موضوع میشه و به ما تذکر میدن که لاستیکت کمباده، باید بری حتما تعمیرگاه. این مال موقعیه که افسردگی ایجاد شده و حالت خفیف یا متوسط داره. یعنی ما خودمونم احساس میکنیم که با گذشتمون فرق کردیم، ما دیگه اون توان سابق رو نداریم، ما بی‌حوصله تر شدیم، خسته تر شدیم. حتی اطرافیان همین موضوع رو میفهمن، میگن تو با گذشتت فرق کردی، گذشته تو جمع بیشتر حرف میزدی، الان ساکت‌تری، اتفاقی برات افتاده. حالا باز بیایید یه پله بریم بالاتر. مال موقعی که لاستیک ماشین دیگه پنچر شده، یعنی به وضوح مشخصه که این اتفاق افتاده و هم ما هم بقیه اینو میدونن که شما با این ماشین، با این خودرو دیگه نمیتونی کاری بکنی، نمیتونی حتی کوچکترین مسافتی رو طی بکنی. این مشابه وقتیه که ما دچار یه افسردگی خیلی شدید و سنگین شدیم. تو این شرایط مراجعا به ما میگن ما مثل یه آدم فلج شدیم، یعنی حتی ساده ترین کارها رو هم نمیتونیم انجام بدیم. در حقیقت میدونید چطوره؟ افسردگی میاد یه سری تغییراتی تو ما ایجاد میکنه، یعنی ما احساس میکنیم که با گذشتمون فرق کردیم، تفکرات ما رو تغییر میده. مایی که همیشه آدم خوشبینی بودیم نسبت به زندگی یا آدما بدبین میشیم. افسردگی میتونه احساسات ما رو تغییر بده. مثلا مایی که تو گذشته یه آدم خیلی صبور بودیم و تحملمون زیاد بود، احساس میکنیم که جدیداً زودتر عصبانی میشیم و خشم درون ما بیشتر میشه. همچنین افسردگی میتونه عملکرد ما رو هم تغییر بده. یعنی ما یهو میبینیم دیگه حوصله سر کار رفتن نداریم، دوست نداریم بریم دانشگاه. خیلی‌ها به خاطر افسردگی یهو میرن استعفا میدن یا طلاق میگیرن. یا آدمی که خیلی روابط اجتماعی خوبی داشته یهو با همه دوستاش قطع ارتباط میکنه. اینا همه میتونه یه سری از چیزایی باشه که تو افسردگی دیده میشه. نکته مهمی که دوست دارم همینجا بگم اینه که هرچند یه فرد افسرده احساس ناامیدی خیلی خیلی شدید و زیادی داره، ولی باید بدونه که بهتر میشه و راه‌های درمانی خیلی خوبی هست برای اینکه این فرد برگرده به روال قبلی زندگیش.
مثالتون خیلی جالب بود. اون چیزی هم که در مورد تصمیمات ناگهانی گفتید به نظرم واقعا مهمه. فکر میکنم بهتره افراد افسرده بعضی از تصمیمات بزرگ زندگیشون رو بعد از مشورت با پزشکشون اجرا کنن. دکتر، نشونه های افسردگی چیه؟ چطور یه نفر میتونه احتمال بده که افسرده شده؟
در رابطه با علائم و نشانه های افسردگی باید بگم که این علائم و نشانه ها از فردی به فرد دیگه ممکنه متفاوت باشن و باید اینو بدونیم. علائم افسردگی توی سنهای مختلف فرق میکنه، یعنی افسردگی در یک نوجوان با یک فرد بزرگسال و یک فرد سالمند کاملا علائم و نشانه هاش متفاوته. علائم افسردگی توی مردها با زنها هم با هم فرق میکنن، یعنی مردها یه سری علائم شاید مخصوص به خودشونو دارن و خانم ها هم همینطور، ولی یه سری از علائم میتونیم بگیم مشترکن. من اینجا دوست دارم به 10 تا از علامتهای شایع افسردگی براتون اشاره بکنم. اولین موضوع احساس ناامیدیه. فرد احساس میکنه که هیچ چیز و هیچ کس دیگه نمیتونه به من کمک بکنه. ببینید چه حس دردناکی هست. علامت دوم از دست دادن علاقه به فعالیت‌های روزمره است. فرد دیگه به سرگرمی‌هایی که قبلاً دوست داشته علاقه نداره، به فعالیت‌های اجتماعی، رابطه جنسی علاقه نشون نمیده. موضوع بعدی تغییرات در اشتها و وزن هست که میتونه کم یا زیاد بشه. در کنار وزن و اشتها، تغییر در خواب و کیفیت خواب هم اتفاق میفته. فرد ممکنه بیخواب بشه، پرخواب بشه یا حالت سحرخیزی داشته باشه. علامت پنجم که بسیار شایع دیده میشه، تحریک پذیری و عصبانیته. افراد بیان میکنن که ما زود رنج شدیم، تحملمون کم شده و یکی از جملات خیلی شایعی که به ما میگن که حرفای آدم ها، رفتارهای آدم ها میره تو نروِمون و ما رو عصبانی میکنه. موضوع بعدی کاهش انرژی، احساس خستگی و تنبلی هست، طوری که حتی کارهای کوچیک هم میتونه برای فرد خسته کننده باشه. علامت بعدی تنفر و بیزاری از خوده. فرد احساس گناه میکنه، احساس بی‌ارزشی میکنه. مورد بعد رفتارهای خطرناک. فرد ممکنه بره مصرف الکل یا مواد داشته باشه، قمار بکنه، رانندگی‌های بی‌پروا داشته باشه یا حتی بعضی‌ها میرن سراغ ورزش‌های خطرناک. مورد نهم اختلال در توجه و تمرکز هست. این هم یکی از موارد بسیار شایعه. فرد مشکلات حافظه و فراموشی پیدا میکنه. به ما میگن که مثلا میگن آقای دکتر من دچار آلزایمر شدم، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. فرد دیگه مثل گذشته نمیتونه تصمیم بگیره برای شرایط زندگی خودش. و علامت دهم، یعنی اون مورد دهم، یه سری شکایت های جسمانی هست. فرد ممکن از کمردرد، سردرد، معده درد و درد عضلات و غیره شکایت داشته باشه. البته اینم بگم، همیشه میگن افسردگی و اضطراب با هم برادرن، یعنی یه جورایی دستشون تو دست همه. پس ممکنه در کنار علائم افسردگی علائم اضطراب رو هم داشته باشیم. و خب در نهایت باید حتما این نکته رو بگم، افکار خودکشی، اقدام به خودکشی یکی از مواردی هست که توی افسردگی دیده میشه.
این ارتباط علائم افسردگی با سن و جنسیت یه چیزیه که من تقریبا به تازگی به اهمیتش پی بردم و به خصوص در اپیزود 6 که در مورد افسردگی سالمندان صحبت کردیم بیشتر بهش آگاه شدم. سوال بعدی من اینه که اصلا دلیل به وجود اومدن افسردگی چیه؟ چرا آدم افسرده میشن؟
این خیلی سوال خوبیه، به خاطر اینکه خیلی از ما میپرسن که چه چیزهایی میتونه باعث بشه ما افسرده بشیم. من اینجا به یه سری از عواملی که خیلی مهمن اشاره میکنم. اولین مورد تنهایی و انزواست. یک رابطه دو طرفه وجود داره بین گوشه‌گیری و افسردگی. یعنی خود افسردگی میتونه باعث گوشه‌گیری بشه و از اون ور افرادی که گوشه‌گیرن، افرادی که منزوی هستن، همین موضوع میتونه باعث افسردگی اونها بشه. مورد بعدی مشکلات ارتباطی یا مشکلات زناشویی هست. روابطی که مشکل دارن، روابطی که توشون ما شاد نیستیم یا روابطی که توی اونها داره از ما سوء استفاده میشه، اینا میتونن ما رو مستعد کنن به افسردگی. مورد بعدی تجارب زندگی که پر استرسن و اخیراً برای ما اتفاق افتادن. یه سری تغییرات بزرگی که ممکنه تو زندگی ماها رخ بده، مثل سوگ، طلاق، بیکاری و مشکلات مالی. مورد بعدی بیماری یا دردهای مزمنه. کسایی که دردهای غیرقابل کنترل دارن یا مبتلا شدن به یک بیماری جدی مثل سرطان، بیماری‌های قلبی یا دیابت، اینا میتونن ریسک افسردگی در این افراد بالاتر میره. مورد بعدی که خیلی مهمه سابقه خانوادگی افسردگیه. اینو از ما خیلی سوال میپرسن. به خاطر اینکه برخی از افراد از نظر ارثی مستعد افسردگی هن. یعنی تو خانواده آنها افسردگی وجود داره. ولی ما باید اینو بدونیم که به تنهایی یک ژن افسردگی وجود نداره. یعنی اگه یکی از اعضای نزدیک خانواده مبتلا به افسردگیه، این به اون معنی نیست که شما هم حتما به افسردگی مبتلا میشین. چرا؟ به خاطر اینکه در کنار این ژنتیک و این ارثی که وجود داره، سبک زندگی فرد، روابطش و مهارت‌های مقابلش هم بسیار بسیار مهمه. مورد بعدی شخصیت فرده. یه سری از ویژگی‌های شخصیتی ما رو مستعد می‌کنن به افسردگی. برای مثال افرادی که همیشه نگرانن، یا افرادی که به زندگی نگاه منفی دارن، افرادی که خیلی به خودشون سخت میگیرن. دیدید افرادی که دائما در حال انتقاد از خودشون هستن، افرادی که اعتماد به نفس و عزت نفس پایین دارن، اینا همه میتونن ما رو به سمت افسردگی سوق بدن. مورد بعدی سوء استفاده یا آسیب دوران کودکیه. حالا این سوء استفاده میتونه به صورت جسمی باشه، جنسی باشه یا هیجانی، یا آسیب‌های خیلی شدیدی که به کودکان وارد میشه. مورد آخر مصرف الکل یا مواد. خب باید اینجا اشاره بکنم چه مصرف الکل و مواد، چه کنار گذاشتن اونها تو بیشتر مواقع میتونه فرد رو مستعد کنه به افسردگی. البته یه مورد دیگه هم هست، خیلی از افراد میان الکل یا مواد رو برای خوددرمانی استفاده میکنن، برای اینکه اون حالتهای غمگینیشون و حالتهای خلقیشون رو بهتر بکنن، یا برای مقابله با استرس یا اون احساسات دردناکی که دارن از مواد یا الکل استفاده میکنن.
دکتر، یکی از بدترین احساساتی که آدما موقع افسردگی میتونن تجربه کنن حس ناامیدیه. اینکه احساس میکنن هیچ راه نجاتی براشون نیست و قراره تا آخر عمرشون در این وضعیت بد باقی بمونن. برای کسایی که الان چنین احساسی دارن چه صحبتی دارید؟
ببینید، افسردگی برای افراد یه احساسهای خیلی دردناکی ایجاد میکنه. مثل اینکه فرد حس میکنه توی یه تونل تاریک گیر کرده و هیچ نوری تو اون انتها دیده نمیشه. یا بعضی از مراجعینی که مبتلا به افسردگی هم به ما میگن ما احساس میکنیم که ته یه چاه گیر افتادیم و هیچ چیزی نیست که بخواد به ما کمک بکنه. ولی باید اینو بدونیم که کارهای خیلی زیادی هست که میشه انجام داد و کمک کننده هستن. فقط اینجا یه نکته کلیدی وجود داره. ما باید با یه سری هدفهای کوچیک شروع بکنیم و آروم آروم سعی بکنیم که هر روز یه مقدار اینا رو بیشتر انجام بدیم. به قولم بیفتیم روی غلطک و اینا رو بیشتر انجام بدیم. من اینجا دوست دارم به 4 مورد از مهمترین مواردی که یا سرفصل‌هایی که برای مقابله با افسردگی هست اشاره بکنم. اولین مورد اینه که باید سعی کنیم به دوستان و افراد مورد علاقمون بپیوندیم و باهاشون ارتباط داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه بریم و با اونها صحبت بکنیم. یک صحبت خیلی ساده رو در رو درباره احساساتمون. این میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. البته اینو باید بدونیم، این فرد باید یک شنونده خوب باشه، کسی که به صحبتهای ما با دقت گوش میکنه بدون اینکه بخواد ما رو قضاوت بکنه. مورد بعدی اینه که ما باید حرکت کنیم، باید تحرک داشته باشیم. ببینید، برای یک آدم افسرده حتی اینکه از تختش بیاد بیرون میتونه خیلی ترسناک و سخت باشه. چه برسه به اینکه ما به این فرد بگیم برو ورزش بکن. ولی این نکته رو باید مد نظر قرار بدن که ورزش منظم میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. ما میتونیم از یه سری کارهای ساده تر شروع کنیم. میتونیم هرچند کوتاه پیاده روی بکنیم، یا میتونیم یه آهنگ بذاریم باهاش برقصیم و اینا همه به تحرک ما کمک میکنه. اینجا نکته مهمی مطرح میشه. ما میتونیم با فعالیت‌های خیلی کوچیک شروع کنیم، اینو به قدم به قدم بیشتر بکنیم. من براتون یه مثال میزنم. شما فکر بکنید توی هفته 3 روز، مثلا شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، روزی فقط 5 دقیقه بخواید پیاده روی بکنید. این تکلیف هفته اول شماست. هفته دوم 3 روز 10 دقیقه فقط پیاده روی بکنید. هفته سوم 15 دقیقه و هفته چهارم میشه 20 دقیقه. یعنی شما هر هفته فقط 5 دقیقه پیاده رویتون رو بیشتر میکنید. بعد از 1 ماه میرسید به یه جایی که میبینید هفته 3 روز شما دارید روزی 20 دقیقه پیاده روی یا حالا ورزش میکنید. و خب میدونید این هم به بهبود خلقتون کمک میکنه، هم از نظر جسمانی براتون مفیده، برای قلب و روح خیلی مفید هست. مورد سوم اینه که ما باید یه رژیم غذایی رو استفاده بکنیم که به بهبود خلقمون کمک بکنه. ما یه سری چیزها رو نباید استفاده کنیم. مثلا ما بعد از مصرف کافئین، الکل، چربی‌های ترانس یا ترانس، شکر و کربوهیدرات‌های ساده خودداری بکنیم. ولی باید از یه سری مواد غذایی استفاده کنیم که بهمون کمک می‌کنن. برای مثال کربوهیدرات‌هایی که خوب هستن، اینا میتونن برای ما کمک کننده باشن. و از اینا مهمتر اسیدهای چرب اومگا 3، اینا میتونن به بهبود خلق ما خیلی خیلی کمک بکنن. مورد آخر اینه که ما باید یه سری راههایی رو پیدا کنیم که مجددا برگردیم به زندگیمون. مثلا رفتن و لذت بردن از طبیعت، نگهداری از یک حیوان خانگی، انجام یه سری کارهایی که داوطلبانه هست و کارهای انسان دوستانه هست و شروع مجدد سرگرمی‌هایی که قبلا ما ازشون لذت می‌بردیم، یا حتی شروع یه سرگرمی جدید. اینا میتونن برای مقابله با افسردگی خیلی کمک کننده باشن.
واقعا مواردی که گفتید خیلی مفیده. من شخصا تأثیر مثبت اینا رو در زندگی خودم تجربه کردم و امروز هم در قسمت اول یکمی در مورد تجربه خودم حرف زدم. الان مجدداً به عزیزان تأکید میکنم که با وجودی که این کارها ممکنه ساده به نظرتون برسه، ولی میتونه کیفیت زندگیتون رو به شکل چشمگیری تغییر بده. دکتر، سوال آخر من اینه که چه وقت لازمه که به متخصص مراجعه کنیم؟
اگه مجموعه کارهایی که من الان اشاره کردم، مثل دریافت حمایت از خانواده، دوستان و تغییرات مثبت سبک زندگی، اگه اینا نتونستن کمک بکنن، خب این نشون میده که ما حتما باید به یک متخصص مراجعه بکنیم. اگه افسردگی انقدر شدید یا مزمن هست که کارکرد فرد افت قابل توجهی پیدا کرده، ما اینجا باید حتما بریم و کمک حرفه‌ای بگیریم. و مورد بعدی خودکشی افرادی که افکار جدی خودکشی دارن یا اقدام به خودکشی کردن، حتما باید به یک متخصص روانپزشکی مراجعه بکنن.
خیلی خیلی ممنونم ازتون به خاطر وقت و اطلاعات با ارزشی که امروز در اختیار ما و شنوندگان عزیز پادکست آرامش قرار دادید. تا برنامه آینده که با موضوع بیماری‌های سبوالعلاج در خدمت شما هستیم، ازتون خداحافظی می‌کنم و براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم. عزیزان، اگر سوالی در مورد افسردگی دارید، از طریق اینستاگرام و یا وبسایت پادکست آرامش با ما در میون بگذارید تا از دکتر امیری بپرسیم. دکتر امیری در شهر تهران مشغول طبابت هستند. برای ارتباط مستقیم با ایشون میتونید به وبسایتشون در آدرس dramirialavi.com مراجعه کنید. ضمناً در وبسایت پادکست آرامش به آدرس aramishpodcast.com مشخصات تماس ایشون و همچنین لینک صفحه اینستاگرام و کلینیک تخصصی دکتر امیری در بخش مهمانان قرار گرفته. برنامه امروز با موضوع افسردگی به پایان رسید و همونطور که احتمالا متوجه شدید، برنامه بعدی پادکست آرامش که 2 هفته دیگه چهارشنبه اول مرداد ماه منتشر میشه، در مورد بیماری‌های سبوالعلاج. در برنامه آینده هم یک صحبت‌هایی با خود عزیزانی داریم که درگیر پروسه درمان هستند و هم یک حرف‌هایی داریم با اطرافیان و دوستان و آشنایانشون. امیدوارم بتونید اپیزود 10 رو حتما گوش کنید. چند روز پیش در اینستاگرام یه پستی داشتیم در مورد نحوه شنیدن پادکست آرامش در اپلیکیشن های پادگیر از قبیل گوگل و اپل پادکستس و همینطور پادبین و کاست باکس. اگر همچنان از اینستاگرام برای شنیدن پادکست آرامش استفاده می‌کنید، پیشنهاد می‌کنم اون روش‌ها رو هم امتحان کنید. چون مزایای زیادی نسبت به اینستاگرام دارن، از جمله کیفیت بهتر صدا و مصرف حجم خیلی کمتری از اینترنت. ضمناً از این به بعد مدیتیشن هامون رو هم در فید پادکست منتشر می‌کنیم تا از طریق این اپلیکیشن‌ها قادر به دریافتشون باشید. به این ترتیب یک چهارشنبه شب پادکست خواهیم داشت و چهارشنبه شب بعدی مدیتیشن. هر نظر یا پیشنهاد و انتقادی که در مورد هر یک از بخش‌های پادکست آرامش داشته باشید، خوشحال می‌شیم اگر از طریق صفحه اینستاگرام و یا وبسایتمون در آدرس aramishpodcast.com با همون در میون بگذارید. من آرش هستم و تا برنامه بعدی براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم.